کارشناسی نداره، کارشناس زبان خونده ای نداره، کارشناس امور بین الملل بدونی نداره، یا اصلا به قول شما نگاهی نداره به اینکه سازمان مللی وجود داره تو دنیا، فقط میگه خودم. خب اون یه احیه که ما به هر حال رفتیم ولی باز من تاکید میکنم چون فصل انتخاباته، بیایم و روی اشتراکات به جای انتخابات. ما هممون بچه های همین مرز و بومیم، چون خیلی بحثمون بحث حوزه زنان و خانواده بود، یه ضرب المثلی هست، میگن که اگر معتقدیم هنوز فضای انتخابات گرم نشد انتخاباتی میخواییم، خب به هم نیاز داره. میگن زن که شوهر که زن رو خار کنه، همسایه هم آتیش بهش نمیده. اگر ما خودمون جنگ و دعوا و گرفتاری داخلی داشته باشیم، در درجه اول همسایه هامون به خودشون اجازه میدن که بیان به هر حال به ما تعرض داشته باشن، به مرز هامون چشم داشته باشن. یه خورده اونورتر میبینید پول ملیمون دوچار مسئله میشه، ارزمون. حالا جلوتر دیگه من نمیخوام خیلی بحثو ببرم به سمت پیچیده شدن و تخصصی خارج از این موضوع، پالرمو نمیدونم FATF این نه نمیخوایم بریم، ولی بیایم روی اشتراکات. ما همونطور که برای شهید عجمیان دلمون سوخت و گریه کردیم، چرا نباید دلمون برای پویا بختیاری که بچه به هر حال شریف درس خونده بود، برای اونم ناراحت شدیم. اینا همه سرمایه های این کشورن، برای همشون دلمون سوخت، برای همشون ناراحت شدیم. رو اشتراکات سرمایه گذاری کنیم، انتخابات، و انشالله که بتونیم این دفعه جوری برنامه ریزی کنیم در انتخابات که هیچ کدوم همسایه هامون، نه اینایی که همسایه های نزدیکمون، نه اونایی که دورترن از کشورمون، و نه هیچ کدوم از دشمنانمون جرأت چپ نگاه کردن.
شکرم از شما، ما وقتمون تمامه. شما نکته ای دارین؟ خیلی وقت نداریم، در حد 10 ثانیه 20 ثانیه. آقای ماری وقتی برای ما بگین، آرم داره پخش میشه اگه در حد 10 ثانیه.
من تشکر میکنم، امیدوارم مردم به خصوص جامعه زنان حضور فعال داشته باشن، هم خودشون هم همونطور که رهبری فرمودن خانواده ها رو بیارن پای کار، تا ما انشالله مجلس مقتدری داشته باشیم.
متشکرم از شما، ممنونیم از شما که اینجا حضور پیدا کردید. برنامه عصر جامعه جمع رو شنیدید و بعداً فیلمش رو هم خواهید دید، در روزنامه جامعه جمع هم متن کاملش منتشر خواهد شد، و با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما.
زنده باشید.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه عصر جامعه جمع رو شنیدید از دفتر روزنامه جامعه جمع. خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه امروز رادیو گفتگو، برنامه امواج شبهه به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه‌های تندرو برای انتقاد از گروه‌های دیگر.
تعداد نمایندگان.
روایت نادیده‌ها و شنیده‌ها.
ابزار رسانه، ابزار مهم، و اگر دست دشمن باشد ابزار خطرناکی است.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگه از مجموعه برنامه امواج شبه خوش اومدید. شهادت امام موسی کاظم رو خدمت شما خوبان تسلیت عرض میکنم. من محمود شهیدی هستم، افتخار دارم امروز هم به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبه تا ساعتی پیش رو همراه شما عزیزان باشیم. سامانه 30,035 و شماره تلفن 0903-91-34-744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شما عزیزانه. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به صورت 24 ساعته برای دریافت نظرات شما خوبان عزیز فعاله. رسانه های بیگانه چگونه مخاطبان خود رو ناآرام می کنند؟ موضوع برنامه امروز امواج شبه هستش که شما را فرا می خوانم تا پایان این گفتگو با ما باشید. مجموعه برنامه امواج شبه تلاش داشته و داره با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های رسانه ای پشت پرده عمل کرده رسانه های بیگانه به معنی اعم رو مورد بحث و بررسی قرار بده و از اون پرده برداری کنه. خوشحال میشیم اگه در این مسیر همراه باشید و ما رو از دیدگاه ها و رویکردهای خودتون ولو منتقدانه بهره‌مند کنید. بار دیگه خدمتتون عرض میکنم که سامانه 30,035 آماده دریافت نظرات شما عزیزانه. شما فرهیختگان و همراهان عزیزی که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه و دانشگاهیم تا به بررسی رفتار شناسی رسانه های بیگانه بپردازیم. جناب آقای دکتر سید مرتضی موسویان، مدیر انجمن سواد رسانه ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما. آقای موسویان خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خدمت شما عزیز بزرگوار و همه شنوندگان فرهیخته این برنامه، ضمن تسلیت شهادت امام موسی کاظم سلام و روز بخیر عرض میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر موسویان. و همینطور جناب آقای علی ودایع، کارشناس و فعال رسانه. جناب آقای ودایع، ضمن عرض سلام به شما هم وقت بخیر و خوش آمد میگم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. من در خدمت هستم.
خیلی ممنون و متشکر از تشریف فرمایی هر دو شما بزرگوار، صمیمانه سپاسگزارم. اینجا ایران تهران، استدیو پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه رو میشنوید.
هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
فالسیتی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
شکفتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانه با اون شبکه مانه بود شبکه مانه اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبهه یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
خب مجددا اصبح خیر رو خوش آمد دارم خدمت همه شما عزیزانی که همکنون به جمع ما در برنامه امواج شبهه پیوستید. همونطور که مستظر هستید بحث امروز ما درباره مدل‌های تأثیرگذاری رسانه‌های بیگانه بر ذهنیت مخاطبان و ناآرامسازی اونهاست که در این زمینه به نظر میرسه که رسانه‌های بیگانه به معنی عام کلمه سه محور رو مورد توجه قرار میدن. یکیش بحث تداخل تقدم و تأخر موضوعات در واحد زمان هست. به عبارتی شاید بتوان اینجوری تعبیر کرد که جا به جایی‌های زمانی در ذهن مخاطب و به گونه ای در واقع ذهن مخاطب رو از قطعه یا برشی از یک زمان و قرار دادن اون برش در یک متن بزرگتر در زمان دیگر ما شاهد هستیم که رسانه‌های بیگانه این نگاه رو دارن و این روی کرد رو. و مسئله دوم تداخل و جابجایی موضوعات اصلی و فرعی در زمان هست، به این معنا که گاه سوژه ها مناسبت های زمانی مهم اساسی و تأثیرگذار در ادبیات رسانه های بیگانه به نوعی به فراموشی سپرده میشه، حاشیه سازی میشه یا اساساً سالبه به انتفاع موضوع میشه و این از مسیر ایجاد موضوعات فرعی یا دامن زدن به موضوعاتی که اساساً برای مخاطب یا مخاطبان ایرانی موضوعیت و جنبه خبری نداره. و در نهایت مسئله سوم بروز تشویش و ناآرامی در ذهن مخاطب و در واقع به نوعی می شود گفت بیگانه سازی مخاطب با خود، با دیگری، با نقشی که باید بیافریند و شاید با اون تولید به معنای روی کردی که نسبت به کار خودش باید داشته باشه هست. و این موضوعات به ویژه در آستانه بحث سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و به خصوص موضوع انتخاب و انتخابات بیش از پیش در ادبیات رسانه ها مورد توجه قرار گرفته. به نظر میرسه که این تشویش و ناآرامسازی مقدمه است برای اختلال در قوه تشخیص مخاطب. آقای دکتر موسویان با جناب علی شروع میکنم بحث. در واقع همونطور که مستظر هستید شاید بتوان این گونه گفت که دو موضوع هست، یکی تشویش اذهان عمومی یا به نوعی تاثیرگذاری منفی بر قوه تشخیص مخاطبان توسط حالا رسانه ها به معنی عام شبکه رسانه‌ای، و از طرف دیگه در واقع به نوعی خلل در قوه انتخاب به مخاطبان به خصوص حالا با فرارسیدن فصل انتخابات. میخواستم در این مورد شما چه مدل تاکتیک یا تکنیک هایی رو میبینید؟
مجددا با نام خدا شروع میکنم صحبت هام رو. ابتدا اجازه میخوام که در مورد تاریخچه ادبیاتی که برای رسانه بعد از جنگ جهانی دوم تدوین شده صحبت بکنم.
بله.
تا قبل از رسانه‌های نوین که به راحتی تعامل رو بر مقال آوردن و اجازه دادن که افرادی وارد این جرگه بشن که اسمشون رو اصحاب رسانه نمیگیم و اونها اصحاب رسانه نیستن در حالی که اصحاب رسانه هستن. حالا منظورم چیست؟
بله.
در رسانه های سنتی این مطلب به خوبی برای افراد باز شده که اون چه که رسانه روایت میکنه حقیقت است، نه اون چه که رویداد به معنای واقعی خودش دارا هستش. این موضوع تا به هر حال انتخاباتی که یکی از طرفهای انتخابش ترامپ بود ادامه داشت، یعنی رسانه ها به قدری دارای نفوذ بودند که اذهان و افکار رو اونها می ساختند،
همون رسانه سنتی.
بله بله، جلسه ای که در سی ان ان توسط بزرگترین رسانه ها و صاحبان اونها تشکیل شد با این موضوع بود که چرا ما نتوانستیم اونگونه که تصمیم گرفته بودیم فرد مورد نظر خود رو به هر حال به نقطه انتخاب شونده برسانیم، یعنی خانم کلینتون رو.
بله،
و این به هر حال برای اونها بسیار باورش سخت بود که کار کرده رسانه های سنتی به معنای یک کار کرده جامعه و مانه دیگه دورانش گذشته.
بله،
و امروز رسانه های نوین هستن که دارای تأثیر و نفوذ هستن و به راحتی میتونن به هر حال موتیویشن یا جنبش یا انگیزه برای حرکت ایجاد بکنن.
بله،
این اصلا به عنوان یکی از ویژگی های ذاتی شبکه های اجتماعی یا شبکه های پیامرسان یا رسانه های اجتماعی نوین مطرح شد.
بله،
یعنی به عنوان یک به اصطلاح بستری برای ایجاد جنبش براش ادبیات تدوین شد و براش کتاب ها نوشته شد.
خب بله،
نکته ای که اینجا باید بگم این هستش که تا پیش از سال 2022 اون چه که رسانه های جدید بهش دست یافته بودن تکنیک های ایجاد تأثیر در بخش موتیویشن یا هیجانی مغز انسان ها بودن. اون چه که در سال 2022 اعلام شد توسط ناتو، اعلام دستیابی به تکنیک ورود به بخش ادراک مغز هست.
بله،
یعنی بخشی که حاوی و انباشته اعتقادات و باورهاست. البته خب تکنیک های اقناع از قبل روش کار شده بود و یاد داده بودند به افرادی که قلم در دست دارن که چگونه به تدریج افراد رو وارد یک جریان بکنن و به اونها اطلاعاتی بدن که به مرور اونها دارای یک زمینه‌ای برای تصمیم گیری باشن که تصمیمی که میگیرند منتهی به تصمیم مدیریت شده باشد.
درسته.
اما این توفیقی که اونها اعلام کردند به دست آوردن زمان رو بسیار براشون کوتاه میکنه.
بله،
و با 185 تاکتیکی که معرفی کردن در بخش های مختلف مغز که برای موضوعات مختلف کار کرد داره، اونها تونستن که به اصطلاح کار بکنن و ادبیات ارائه بدن. بهترین های نظامی و باسوادترین هاشون رو و بهترین های متخصص در زمینه مغز و اعصاب
و روانشناسی و فکر رو که حالا در مجموع میشه گفت علوم شناختی اینها رو گرد هم آوردن. دو تا پایگاه دارن، یکی در فرانسه و یکی در بوفالو ایالت نیویورک هستش و اینها به صورت شبانه روزی و سازمان یافته از سال 2017 دارن در این موضوع فعالیت.
درسته. من ببینم استنباط من درست هست از صحبت های شما. استنباط من از صحبت های شما این هستش که در این رویکرد جدیدی که میفرمایید از 2022 بیشتر رویکرد شناختی هست، مبتنی بر علوم شناختی هست و در واقع حالا در واقع به نوعی مهندسی خود ذهن هست، نه اینکه از بیرون تاکتیکی به صورت عملیات روانی القا بشه. بیشتر این هست که خود ذهن رو آماده بکنن برای پذیرش ایده ها و باورهای جدید. این برداشت من درسته؟
نه، من با عرض تأسف باید بگم که این نکته که شما میفرمایید بحث مربوط به جنگ روانی است که سالهاست جریان داره. یعنی اینکه ما در جنگ روانی به هر حال سعی میکنیم ذهن افراد رو در طی یک بازه زمانی خاص به هر حال کانالیزه کنیم، سیستم بهش بدیم و او رو درگیر مواردی بکنیم که منجر به یک پیامدهای از قبل تعیین شده بشه. اما اینجا نه، اولا در مورد جزئیاتش به دلیل که این پروژه به کلی سریست من خبر ندارم، ولی میخوام بگم که اونچه که بهش دست یافتن در حقیقت نقطه بسیار بالغ شده‌ای در استفاده از علوم شناختی است. من یه مثالی بزنم. مثلا وقتی ما میگیم که کاگنیتیو بانکینگ یعنی بانکداری شناختی، اما بانکداری شناختی یعنی چی؟ مثلا به چه معنا؟ میگه بانکداری شناختی میخواد قبل از این که به یک کسی وام بده ببینه اصلا این میخواد پس بده یا نه، نه اینکه توانایی داره. درست. چون مثلا فرض کن مثالش رو داریم که خیلی ها وام های بسیار کلان گرفتن ولی از اول قصد داشتن پس ندن.
درست.
این نکته است.
درسته.
به هر حال میخوام بگم که این که ما در خصوص علوم شناختی باید سرمایه گذاری کنیم و سرمایه گذاری ها امروز بر روی این علوم هست به عنوان علومی که ادبیات و نظریه ها رو در تمام زمان زمینه ها در هم خواهد بود و نظریه جدید رو جایگزین خواهد کرد. پارادایم هایی که پارادایم های گذشته رو میندازن کنار و خودشون جایگزین میشن. اما یه نکته ای رو خدمتتون بگم. ببینید وقتی که من مطالعه میکردم که خب ما جامعه شبکه‌ای رو که الان کشورهای توسعه یافته در این جامعه دارن زندگی میکنند در نقطه بلوغش به عنوان جامعه الحاقی و اسم دیگرش جامعه بسته افکار میشناسید. در عکسایی که در کتاب میبینید میبینید که مغز رو به تنهایی به عنوان یک نود در شبکه قرار داده به شکلی که فرد با افکارش در شبکه وارد میشه.
درست.
خب به نظرم این خیلی به هر حال هنوز زود بود و ما بایستیم مثلا 2035 بهش میرسیم.
درسته.
دو هفته قبل ایلان ماسک گفتش که من اجازه گرفتم از وزارت بهداشت امریکا و بعد از تحقیقاتی که بر روی میمون‌ها داشتم اولین تراشه رو در مغز انسان معلولی که فکر و مغزش سالمه ولی بدنش معلوله جایگزین کردم که این مغز بتونه با این تراشه با اینترفیس هایی مثل مثلا پی سی موبایل و و و بتونه ارتباط
با. بله خیلی ممنون.
باور بکنید که من یک همچین انتظاری در این زمان نداشتم.
درسته، بله.
یا اینکه مسئله دیگه ای رو هم خدمتتون بگم، یا مثلا یک سال قبل یک نمایشگاهی در چین برگزار شد که تعداد زیادی استند اونجا گذاشته بودن، بر روی هر استند عکس گل بود. این گل رو شما نزدیک که می شدید از بالای استند، سیاری که ایجاد شده بود، وقتی بینیتون رو نزدیک می کردید عطر اون گل رو استنشاق می کردید. آیا قطرانی از اون وجود داشت؟ خیر، همه چیز از مدارهای مجتمع الکترونیکی حاصل می شد و حادث می شد و بیرون می آمد. یعنی ببینید اون دنیایی که ما برای فردا داریم تصویر می کنیم، همین حالا داره اجزایش یکی یکی خودش رو به ما نشون میده. گاهی وقتا این موارد رو که آدم میخونه یا بازگو میکنه، مخاطبش فکر میکنه که اینا به ما قد نمیده، عمر ما به این چیزا قد... حالا ممکنه باشه در آینده، ولی واقعا برای خود من این که ما خیلی زود داریم به این موارد میرسیم به اصطلاح خیلی جالبه. نکته ای که میخوام بگم و بحثم رو تمام کنم اینه که زیر پایه این دنیای جدید که حالا اسمشو متاورس میگذارن، جامعه الحاقی میگذارن که همه در اون به هر حال دیگه فیزیک ندارن، رفتن و در یک جامعه به اصطلاح سایبری دارن زندگی میکنن، همه اینها علم و ادبیات زیر پایش علوم شناختی است که با مغز سر و کار داره.
درسته.
با فرد سر و کار داره، فرد رو در اختیار خودش میگیره، باور نمیکنه فرد که تصمیمی که داره میگیره مدیریت شده است
بر اساس اون پیش فرضهایی که در واقع بهش القا شده.
میگه من خودم دارم تصمیم میگیرم.
درست. یعنی به طور ناخودآگاه فرد بر اساس اون پیش فرض
که بحثای ادامه بس من تکنیک ها رو یکی یکی خدمتتون
بله خواهش میکنم. خب صحبت ما بیشتر حالا روی کرده رسانه های نوین و آقای دکتر گفتن و سیر تحولاتش رو، و در واقع حالا به نوعی رسانه های سنتی و مدرن، رسانه های سنتی و نوین رو مورد توجه قرار دادن. و به نظر میرسه که بیشتر هم بحث رسانه های نوین و تأثیرش رو حالا در بحث تأثیر گذاری بر مخاطب با تأکید بر علوم شناختی و علم اعصاب و مسائلی از این دست مورد تأکید قرار دادن. و اینکه حالا نکته که به نظر من جالب هست از صحبت های ایشون من وام میگیرم این هستش که حالا همه این تکنیک ها و متاورس و نمیدونم مسائل دیگه، فضای مجازی و ارتباطات شبکه‌ای و غیر و زاک و جهان سایبری، اون نقشه مهمش این هست که پیش فرض های مخاطب رو به نوعی دستکاری میکنه یا تغییر میده یا اصلاح میکنه که خود مخاطب هم شاید خیلی وقتا مکانیزمی که باعث اون تغییر و تحول در پیش فرض ها شده رو درک نمیکنه. میخواستم ببینم نظر شما در این زمینه چی هست. البته اگر امکانش هست همچنان بیشتر با تاکید بر رسانه های بیگانه.
عرضم به حضورتون که حالا در تکمیل صحبت استاد خوبم، من لازم میدونم یک گریزی بزنم به علوم سیاسی بعد برگردم.
بله خواهش میکنم.
آقای دومینیک مویزی تحت عنوان محرک های رفتاری و رفتارهای اجتماعی سه مؤلفه رو میاره و مطرح میکنه، یعنی مؤلفه تحقیر، مؤلفه ترس و مؤلفه امید.
بله.
نوع رفتاری که حکومت ها و ملت ها، حالا چه ایالات متحده باشه، چه کشور مثل ژاپن باشه، چه کشور مثل ایران باشه، زیر این سه مؤلفه به نوعی داره تعریف و تحلیل میشه.
بله.
آن چیزی که رسانه های عمدتا فارسی زبان اپوزیسیون درباره ایران دارن انجام میدن بازی با این سه رکن هستش. ما اگر بخوایم همون کیس انتخابات امریکا رو بخوایم بررسی کنیم، یکی از دلایلی که جامعه شناسان و دوستانی که در حوزه علوم سیاسی کار میکنن مطرح میکنن، دلیل ناکامی رسانه ها رو احساس سرخوردگی در جامعه آمریکا قلمداد کردن.
رسانه های سنتی منظورتونه؟
رسانه های سنتی به ماهوه که در ایالات متحده از خانم هیلاری کلینتون
بله بله CNN و اینا که گفتن
CNN و امثال هم احساس سرخوردگی که در ملت آمریکا وجود داشت.
درست.
حالا بیایم راجع به کیس ایران صحبت کنیم. آن چیزی که ما در این برنامه حالا راجبش بیشتر بحث خواهیم کرد. آن چیزی که ما داریم مشاهده می‌کنیم در مواردی بدون